به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12 از پخش شبکه رادیویی گفتگو. همچنان همراه شما خوبان هستیم. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و ارجمند برنامه رویداد. طاعت و عبادتتون قبول باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراهتون خواهم بود در دقایق پیش رو با رویداد امروز. و اما مهمترین عناوینی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب. چرایی تعلل وزارت نفت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تعاطر نفت با کالا. اولین تأثیرات حملات پهپاد یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان و پیامدهای بی‌ثبات سازان. تشدید تحریم های آمریکا و ظرفیت های حقوقی اقدام علیه این کشور در دیوان لاهه. و تحقیق و تفحص نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر. در ابتدای برنامه رویداد بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در تبیین علل مذاکره نکردن با آمریکا فرمودند جنگی به وقوع نمی‌پیوندد و گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است. در خصوص رویکردها و تاکیدات مقام معظم رهبری در این باره بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای اسماعیل کوثری، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای کوثری عزیز سلام بر شما، روز عالی بخیر، طاعت قبول.
خیلی ممنون. من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و مردم عزیزمون سلام و عرض ادب دارم و طاعتتون قبول باشه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای کوثری عزیز، رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشون به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی آمریکا اشاره کردن و فرمودن که در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود نداره، یا عقب نشینی ما و پیشروی متیستادگی که تجربه ما در جمهوری اسلامی نشون میده هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم جواب گرفتیم. ارزیابیتون از این فرمایش رهبر معظم انقلاب چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر پاک شهدا. عرض کنم به شما که خب حق مطلب باید بگیم همین هست که واقعا ما در این 40 سال بالاخره باید بگیم که هر جایی که استقامت که مقاومت کردیم و در صحنه حضور پیدا کردیم واقعا باید بگیم که موفق شدیم و پیشرفت کردیم. و لذا خب اساس صحبت ایشون هم باید بگیم که دیشب در جمع مسئولین کشور و کارگزاران بر همین اساس بود که
بله.
خب ما عرض کنم شما مذاکره رو باید بگیم که به اصطلاح در گذشته نه تنها یک بار بلکه چندین بار با این کشورها ما انجام دادیم اینا، ولی باید بگیم بدعهدی اونها باعث شده که ما به هیچ وجه دیگه به اونها خوشبین نباشیم و اصلا به هیچ وجه نمیتونیم قبول بکنیم، چرا که اگر یک بار بود میگفتیم خب حالا باز قابل تمدید هست، بالاخره میتونیم یک کاری بکنیم که برای بار دوم، اما عرض کردم برای چندمین بار بوده و لذا این بحث به اصطلاح مذاکره به هیچ وجه به اصطلاح برای ملت ما دیگه قابل قبول نیست که واقعا ما بم این 22 مرتبه از همون جایی که دیده شدیم، از همون جایی که ضربه خوردیم، از همون جایی که منافعمون باید بگیم از دست رفته، باز دو مرتبه بخوایم تکرار بکنیم و لذا این کاری رو نمیکنه. به فرمایش اینها ایشون هم که فرمودن مثلا واقعا مذاکره با آمریکا یک سم هستش، خب اروپا هم باید بگیم که ما واقعا باش خیلی مدارا کردیم
بله.
و علتش هم این بوده که مثلا ما میخواستیم نشون بدیم حقانیت خودمونو و اثبات بکنیم که شما بدعهد هستین، لذا یک سال تموم ما در این رابطه تأخیر افتاد، گفتیم شاید نتیجه بده، اما متاسفانه باید بگیم نه تنها نتیجه نداد بلکه به اصطلاح کلی به ضرر کشور و ملت ما شد و در نهایت باید بگیم که این مسئله به هیچ وجه هیچ ایرانی بالاخره باید بگیم دنبال این مسئله نیست که اجازه بده که ما بخوایم بریم وارد مذاکره با اینها مجددا بشیم، مگر اینکه بیان واقعا ثابت بکنن، اون هم نه در حد حرف، در عمل یک سری اقدامات رو در عمل انجام بدن و ما واقعا ببینیم اگر این مسئله عملی شد و بدون حاشیه بود، اون موقع مثلا هستش که ما میتونیم باز مجددا بیان بررسی بکنیم و در نهایت مطلب رو براش تصمیم گیری بکنیم، و الا با این وضعیت که الان هستش به هیچ وجه ما واقعا صحیح نیست، واقعا قابل قبول برای هیچ انسانی
بله.
که الفبای مثلا مسائل رو میدونه باید بگیم قابل قبول نیستش که بخواد بریم و عرض کنم شما مذاکره با اینها بشیم.
بسیار، به نظرم اگر قرار باشه اتفاقی بیفته اونها باید قدم اول رو بردارن و تعهداتی که از قبل دادن
در عمل
رو... همین رو عرض میکنم، اونها باید تعهداتی که از قبل دادن به ایران رو برحال بهش عمل بکنن، جامعه عمل بپوشونن که این زمینه فراهم بشه. آیه کوسری عزیز،
من فقط یه جمله عرض بکنم از این جهت که اونها سیاست رو بر این اساس میدونن که میگن که بالاخره هدف وسیله رو توجیه میکنه
بله.
اما ما به اصطلاح با این نگاه به این مسئله نگاه نمی کنیم، ما میگیم که مثلا اگر تعهدی مثلا داده شد در اسلام برای ما این مسئله هست که میگن حتما باید عمل بکنه، حتی اگر با دشمن خودتونم اومدین تعهدی دادین اومدین توافقی کردین باید عمل بکنین
بله.
اما اینها به هیچ وجه به این پایبند نیستن، میگن که بالاخره باید ما به هر نحوی شده تا دروغ گفتیم، حتی مثلا عرض کنم شما مسائلی رو پشت پا گذاشتیم و تعهدی رو دادیم عمل نکنیم از هیچ اشکالی نداره، در صورتی که ما اینو به سال به هیچ وجه نه ما حتی باید بگیم انسانهایی که حتی دینم ندارن ولی آزاده هستن اینم قبول ندارن.
بسیار خوب آقای کوسری عزیز، مقام معظم رهبری یکی از مهمترین تأکیداتشون در دیدار روز گذشته مقاومت اقتصادی بود. اگر قرار باشد که مقاومت اقتصادی صورت بگیره با توجه به تحریم هایی که هر روز داره به تعدادش افزوده میشه از طرف آمریکا و غرب، به نظر میاد سری زیرساخت‌ها باید فراهم بشه و حالا زیرساخت‌هایی هم که داریم باید تغییراتی درش ایجاد بشه. چه اتفاقی باید بیفته در حوزه اقتصادی که ما بتونیم علارغم تحریم‌هایی که داره بر علیه کشور ما و مردم ما تحمیل میشود شرایط اقتصادی رو برای مردم زیاد سخت نکنیم؟
ببینید واقعا مردم ما در شرایط سخت‌تر از اینها هم نشون دادن که به اصطلاح پای کار ایستادن، و فقط این باشه که ما احترام به معنای واقعی به مردم بذاریم و اونها رو شرکت بدیم در همین بحث به اصطلاح کار اقتصادی، یعنی بحث تولید، یعنی بحث سرمایه‌گذاری، یعنی بحث این که به اصطلاح ما بیایم همون امتیازاتی که میخوایم برای خارجی ها قائل بشیم که متاسفانه خیال میکنیم اونها خیلی عذر میخوام از شنوندگان عزیز تخم دوزرده میکنن اینا، اگر این باشه که به اصطلاح ما اون امتیازاتی که برای اونها قائل هستیم برای مردم خودمون، برای تولید کنندگان خودمون، برای کسانی که تو کسب و کار هستن، تو تولید هستن، واقعا این امتیازات برای اونها قائل بشیم، قطعا و یقینا این میشه که به اصطلاح ما مشکلمون حل میشه تو بحث اقتصاد، ولی به شرطی که به اصطلاح اینو عملی بکنیم، حرف نزنیم. حضرت آقا سال گذشته فرمودن که به اصطلاح ما جنگمون دیگه جنگ اقتصادیه و لذا باید قرارگاه جنگی در اقتصاد، در موضوع اقتصاد تشکیل بدیم، اما باید بگیم به اون صورت به اصطلاح نشد، فقط حرفی زده شد ولی اون حالتی که به اصطلاح باید ما به خودمون میگرفتیم و عمل میکردیم و قانون اصلا در این رابطه یه تغییراتی میدادیم و بر اون اساس کار و اقتصاد و تولید و رفع بیکاری رو به اصطلاح دنبال میکردیم، باید بگیم که عمل نشده و لذا این یه مقدار باید بگیم که الان مردم ما خب بالاخره در یک وضعیتی به اصطلاح هستن که احساس میکنن که باید بهتر از این بشه، که حتما ما این توانمندیشو داریم، چرا که تا به حال چندین بار اینو ما تو عمل نشون دادیم که این مشکلات قابل حل هست.
بسیار خوب. اون چه که با توجه به دیدگاه رهبر معظم انقلاب و مسئولین و مردم انقلابی کشورمون باید عهده‌دار باشن تا به معنای واقعی اتفاق بیفته از نگاه شما چیه؟
بله خب عرض کردم، ببینین این مثلا هم بها دادن به تفکر داخل هست، یعنی این باید باشه که دشمنان ما این چنین برخورد کردن، قولهایی دادن، همین باید بگید دو سه سال گذشته که بعد از توافق برجام عمل نکردن و دقیقاً باید بگیم بعد عهدی کردن. بله. خب ما دیگه مثلا باید بیایم و اطمینان بکنیم، هر موقع ما اطمینان کردیم به داخل، به نیروهای خودمون، به توانمندی‌های خودمون، به امکانات خودمون، این باعث شده که مثلا ما نه تنها مشکلمون حل بشه بلکه مثلا پیشرفتایی هم داشتیم که اصلا باعث تعجب عرض کنم به شما بیگانگان شده، و این پیشرفت‌های ما هم باید بگیم در همین مدت زمان‌ها بوده اینا.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما
کوسه. خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
قربان شما. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ. در خصوص دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با مسئولان و کارگزاران نظام گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوثری، تحلیلگر مسائل سیاسی. ساعت 12:13 است. نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین خبرها. رئیس جمهور عصر سه‌شنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و اخلال در صادرات غیر نفتی و فشار روانی و تبلیغی تصریح کرد. با ایثار و وحدت مردم و با سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر و تمرکز در اداره کشور می توانیم از این معضلات عبور کنیم. یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی گفت اجرای برنامه‌های مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شد آغاز شده است. وی افزود توقف برنامه‌های مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق که در دوره 60 روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شده برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود. این مقام مسئول افزود طی روزهای جاری برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام شده، برنامه‌هایی برای بازدید نمایندگان رسانه‌های گروهی از تأسیسات فعال در نطنز و عراق پیش بینی شده که به زودی اعلام خواهد شد. همچنان رویداد بدون رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. با یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز همراه شما ایم. با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و ظرفیت‌های حقوقی ایران در اقدام علیه این کشور، بررسی اعتبار عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا و ضمانت اجرای حکم دیوان لاهه از مهمترین نکاتیه که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیره. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر یدالله عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه، وکیل محترم دادگستری. آقای عسکری عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر، تاعت قبول.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم جناب آقای.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به ظرفیت‌های حقوقی ایران علیه رفتارهای آمریکا بفرمایید. چقدر این دادگاه صلاحیت داره و احکامی که صادر میشه توسط دادگاه لاهه چقدر قابلیت اجرایی شدن داره؟
عزم بزرگ شما که معاهده مودت یک معاهده است که در سال 1950 میلادی و به عبارتی در سال 1334 شمسی بین دولت ایران و آمریکا منعقد شده و این معاهده همونجوری که از اسمش پیداست یک معاهده روابط اقتصادی و کنسولی است. در واقع بسیاری از مواد این معاهده ناظر بر مقررات اقتصادی و روابط اقتصادی بین دو کشور هست. این معاهده اگرچه بعد از قطع روابط سیاسی بین ایران و آمریکا، اما اعتبار این معاهده همچنان به پا بر جاست. دلیلش این هستش که به صرف قطع روابط سیاسی موجب فسخ یا ابطال معاهدات بین‌المللی بین کشورها نخواهد شد.
بله.
در ارتباط با همین معاهده، همین دیوان بین‌المللی دادگستری تا کنون در چند پرونده به استناد همین معاهده صلاحیت خودش رو احراز کرده، از جمله در قضیه اشغال سفارت آمریکا، از جمله در قضیه ازم به شما حمله به سکه‌های نفتی ایران و چند پرونده دیگه. دیوان اعتبار این معاهده رو به رسمیت شناخته و به استناد همین معاهده هم صلاحیت خودش رو احراز کرده و تصمیم گرفته در خصوص اختلاف بین ایران و آمریکا. در این معاهده پیش بینی شده که اگر اختلافاتی راجع به این معاهده بین طرفین پیش بیاد، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف صاحب صلاحیت هست. لذا دیوان کاملا داره صلاحیت هست. در
همین دو طرف پذیرفتن صلاحیت دیوان لاهه رو.
بله، طرفین صریحا به موجب معاهده صلاحیت دیوان رو پذیرفتن که عرض کردم. در چند مورد هم دیوان به استناد همین معاهده و حتی بعد از انقلاب صلاحیتش رو به رسمیت شناخته.
و این که آقای دکتر عسکری، الان ایران درخواست غرامت کرده از دیوان بین المللی لاهه به واسطه نقض تلکی که در این پیمان مودت طرف آمریکایی صورت گرفته. بفرمایید که اولا روند رسیدگی چگونه خواهد بود و این که چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت که دیوان لاهه.
از من بوده شما که همین که قرار موقتی که اخیر به اصطلاح بعد از شکایت ایران صادر کرد، خود این به منزل این است که دیوان اجمالا صلاحیتش رو مجددا باز احراز کرده و پذیرفته.
بله.
خب عرض کردم این معاهده ماهیتش چی هست؟ این معاهده یک معاهده است که طرفین برای تقویت روابط اقتصادی و آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری حتی اتباع و شرکت‌های طرفین، آزادی مبادلات پولی و ارزی،
بله،
آزادی واردات و صادرات نه تنها از کشورهای ثالث بلکه از مبدأ همین کشورها، یعنی هم واردات کالاهای آمریکایی به ایران و هم صادرات کالاهای ایرانی به آمریکا،
بله،
اینها تعهداتی است که در این معاهده طرفین پذیرفتند که اینها رو نباید مانع بشن و لذا تحریمی که آمریکایی‌ها اعمال کردن و اجرا کردن نقض آشکار معاهده مودت هست که به اعتقاد بنده دیوان هم قطعا امیدواریم که برخورد سیاسی با قضیه نشه و حکمی که صادر خواهد کرد حکم محکومیت آمریکا مبنی بر نقض این معاهده و نتیجتا پرداخت غرامت باید باشه. من اجمالا یه نکته از بکنم، یکی از شروطی که در این معاهده ذکر شده که در حقوق بین الملل از اون به عنوان شرط کاملت الوداد یاد میکنن، یعنی طرفین متعهد شدن که نه تنها در چارچوب این معاهده،
بله،
بلکه اگر این دو کشور معاهداتی با کشورهای ثالث داشته باشن که امتیازاتی رو برای اتباع کشورهای ثالث پذیرفته باشن، اون امتیازها به صورت اتوماتیک تسری پیدا میکنه به اطراف دو طرف.
بله.
ببینید در حوزه اقتصادی شرط کاملت الوداد در این معاهده پیش بینی شده. اولا تحریم های یک جانبه آمریکا بر اساس موازین بین الملل غیر قانونی است. اگر معاهده نمی بود هم غیر قانونی محسوب می شد. تحریم های شورای امنیت اگرچه ظالمانه است و واقعا هم به دلیل اینکه مدیریت شورای امنیت در اختیار پنج قدرت اصلی است که رهبری اون هم باید بگیم در اختیار آمریکاست.
بله.
ظالمانه است، نمیتونیم بگیم غیر قانونی است. بله، مصوبات شورای امنیت در این زمینه که ایران رو تحریم کردن ظالمانه است ولی قانونی است حداقل. اما
آقای دکتر عسکری خب ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر عسکری. دوستان ما تلاش میکنن که مجددا این ارتباط برقرار بشه و بیشتر بشنویم از زبان ایشون در خصوص حالا این پیمان مودت و نتایجی که ممکنه حکم دادگاه بین المللی لاهه برای ما به دنبال داشته باشه. آقای دکتر عسکری.
بله بله، عرض میکردم خدمت شما.
بله 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 بله.
بنابراین تحریم های یک جانبه آمریکا نه تنها نقض آشکار این معاهده هست، بلکه بر اساس موازین حقوق بین المللی هم به طور کلی مجاز نیست و ممنوع هست.
من یه نکته دیگر رو میخوام بپرسم آقای دکتر عسکری. این که آیا حالا شما اشاره کردید در دو سه مقطع از فرمایشاتتون که خب دیوان بین المللی لاهه صلاحیت خودش رو برای رسیدگی به این پرونده و نقض پیمان مودت توسط آمریکا اثبات کرده و به معرض نگاه همه کشورهای دنیا گذاشته.
دوست.
موضوع اینه هست که آیا طرف آمریکایی هم دادگاه لاهه رو به رسمیت میشناسه و احکامی که صادر میشه توسط آمریکا توسط لاهه آیا ملزم به اجرایی کردنش هست یا خیر؟ چون چند وقت پیش هم دادگاه لاهه یک حکمی رو بر علیه آمریکا و به نفع ما صادر کرد. دوست. در یکی از دعاوی که مطرح شده بود.
بله. عرضم به شما که بله، آمریکا متاسفانه این دستور موقتی که صادر شد همچنان با توجه به اینکه دولت ترامپ خیلی مقید و پایبند به موازین بین المللی نیست هنوز اجرا نکردن. دیوان چندین بار مکاتبه هم کرده، پیگیریش هست. خب ابزار و ضمانت اجرای احکام بین المللی در نظام بین الملل شبیه نظام داخل نیست.
بله.
مثلا بگیم در داخل کشورهای یک پلیسی وجود داره، یک ضابطی هست که میتونه احکام دادگاه رو اجرا بکنه، اجرا بگذارن. در نظم بین الملل خب بیشتر از همون فشارهای بین المللی، همین که در صحنه بین المللی آمریکا به عنوان ناقض حقوق بین الملل، به عنوان کسی که بی‌توجهی میکنه به احکام دیوان بین الملل دادگستری، این فشارها حتما اثر خواهد داشت و نهایتا خب اجرا خواهد شد.
بله.
کما اینکه در قضیه ثابت کردن هواپیمای ایرباس ایران آمریکایی‌ها مجبور شدن به پای مذاکره بنشینن و با ایران حل بکنن.
بله.
و اینجور نیستش که نخوان اجرا بکنن. بله، الان دستور موقت و متأسفانه هنوز اجرا نکردن و کماکان دارن تحریم‌ها رو تشدید میکنن که اینها نقض قرار دیوان هست و این در افکار عموم بین‌المللی باعث منزوی شدن آمریکا به عنوانی که دولت آمریکا یک کشور قلدر مآب و در واقع به عنوان ناقض حقوق بین‌الملل شناخته میشه جا میفته و این به نفع آمریکا نیست و نهایتاً مجبورن دولت مردان آمریکا تبعیت بکنن. و کما اینکه تا به حال هم احکام دیوان بین‌الملل دادگستری در سطح بین‌الملل یا به صورت مذاکره نهایتاً و مصالحه اجرا شده، یعنی به یک کیفیتی منجر به اجرای احکام شده. خیلی از موارد اینجوری نیست که بگیم اجرا نخواهد شد.
خب الان جمهوری اسلامی ایران مستند به عهدنامه مودت و با توجه به اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام و برقراری تحریم‌های مجدد خواستار رسیدگی دیوان دادگستری لاهه شده. آیا خواسته ایران توی شکایت موضوعی در دستور کار قرار میگیره یا خیر؟
بله، ببینید ما خیلی نمیتونیم به برجام استناد بکنیم به عنوان نقض حقوق بین الملل و نقض تعهدات آمریکا، چون در خود برجام اجازه داده بود که به نحوی کشورها اجرا نکنن، چون به هر حال یک معاهده که نیست، اساسا یک سندی بسیار سست و از این جهت محل نقد هست برجام.
بله.
و در خصوص اختلافات راجع برجام هم دیوان صلاحیت نداره. اما تحریم‌های آمریکا نقض یک معاهده است که معاهده بسیار استخوندار و معتبر و در چندین مرحله در دیوان بین‌الملل دادگستری اعتبارش مورد تایید زده شده. بنابراین تحریم های یک جانبه آمریکا رو نقض برجام، بله یه توافق شده بود و نقض کردن و به ایران هم حق میده که عمل متقابل انجام بده و ازش خارج بشه.
بله.
لذا اون رو نمیتونیم خیلی مبنا قرار بدیم. میتونست مکمل معاهده باشه، معاهده مودت باشه، ولی اون چی که ایران برش تأکید داره و باید هم داشته باشه به استناد معاهده مودت هست که تمام تحریم های آمریکایی ها نقض آشکار این معاهده است و به نظر بنده دیوان چاره ای جز محکومیت به جبران قرامت، یعنی محکومیت آمریکا به جبران قرامت نخواهد داشت.
بسیار.
خیلی موادش روشن هست و اقداماتی که آمریکایی انجام میدن الان تمام شرکت های آمریکایی حق معامله با ایران رو ندارن، ایرانی ها حق واردات صادرات ندارن، حق دریانوردی و حمل و نقل کالا، اینها آزادی هایی است که در این معاهده به رسمیت شناخته شده. مبادلات پولی و ارزی، اینها صریحا در این معاهده پیش بینی شده، لذا این تحریم هایی که پولی میکنن ارزی میکنن جا اینا تماما نقض آشکار معاهده است و دیوان صلاحیت هم در زمینه داره.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم آقای دکتر.
ممنونم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص قرارداد مودت و نقض تعهدات آمریکا و شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یدالله عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل محترم دادگستری. وقت شما بخیر باشه. رویداد رادیو گفتگو رو شنوندید. مدت هاست که طرح تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش مطرح شده توسط دولت. امروز در گفتگو با جناب آقای مهندس امید محدث، مدیر کل دفتر فرهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، میخوایم از آخرین وضعیت این طرح و این پیشنهاد جویا بشیم. آقای مهندس محدث عزیز، سلام بر شما، روز بخیر، تاعت قبول.
سلام، روز شما بخیر، آرزوی قبولی اطاعت دارم برای شما و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. الان این طرح تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش در چه مرحله ایه؟
عرض حضور شما که اوایل دولتی که در دولت دوازدهم، دولت یه لایحه‌ای رو برای سه تا وزارتخونه به مجلس داد که در اون بخش جوانان قرار بود از وزارت ورزش جوانان منتظر بشه، که به هر حال اون کلیات اون طرح به دلیل مخالفت مجلس با دو تا وزارتخونه دیگه در واقع رد شد و این بار خود مجلس طرحی رو در واقع تدارک دید که بحث احیای سازمان ملی جوانان و جدا شدن بخش جوانان از وزارت ورزش بود. در کمیسیون اصلی که کمیسیون اجتماعی مجلس بود بررسی شد.
بله.
و کلیات این طرح رأی گرفت. در کمیسیون بهداشت که کمیسیون فرعی بود در واقع بررسی شد، اونجا هم رأی مثبت گرفت. در کمیسیون فرهنگی بررسی شد، به هر حال نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون فرهنگی رأی ندادن به این طرح و کمیسیون فرعی بود. و در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم که کمیسیون فرعی هست در واقع مطرح شد و رأی آورد.
آقای مهندس، الان تفاوت این طرحی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس ارائه کردن مبنی بر جدایی معاونت جوانان از وزارت ورزش با طرحی که دولت در آغاز به هر حال برای دولت دوازدهم ارائه کرده بود چیه؟
تفاوتی نداره، همون لایحه دولت هست.
پس چرا اون موقع موافقت نشد و الان